تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. زمین لرزه قوی به شدت 7.7 ریشتر امروز ساحل شمال غربی جزیره سوماترا اندونزی را تکان داد و دست کم 40 زخمی بر جای گذارد. ده ها ساختمان نیز بر اثر این زمین لرزه ویران شدند. مرکز ژئوفیزیک اندونزی جزیره کوچک سیمولو را از مناطقی اعلام کرده است که شدیدترین آسیب را از این زمین لرزه دیدند. یک مقام بیمارستانی در جزیره سیمولو میگوید که ممکن است ده ها تن دیگر در آن جزیره زخمی شده باشند. دکتر حنیف با اشاره به اینکه در سیمولو جاده‌ای وجود ندارد، کار دسترسی به مجروحین را در آن جزیره بسیار دشوار خوانده است. درگیری میان جنگجویان دو جناح رقیب در غرب افغانستان 5 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. سیف الله خان از همکاران نزدیک امان الله خان فرمانده پشتون، اسماعیل خان فرمانده تاجیک تبار هرات را به راه اندازی حمله‌ای با پشتیبانی توپخانه متهم کرده است. این درگیری روز گذشته در زیرکوه در استان فراه و در حدود 10 کیلومتری پایگاه هوایی شیندند روی داد. در همین حال نیروهای ایالات متحده در پایگاه هوایی بقرام میگویند دو پایگاه ایالات متحده در شرق افغانستان با راکت و خمپاره مورد حمله قرار گرفتند، اما کسی در این حملات زخمی نشده است. سازمان بهداشت جهانی وابسته به ملل متحد امروز اعلام کرده است 61 کودک زیر 12 سال در شمال شرقی افغانستان گمان می‌رود بر اثر شیوع بیماری سیاه سرفه جان سپردند. لورتا هایبر گیراردت سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در کابل گفت مرگ این کودکان ظرف یک دوره 4 هفته‌ای در ناحیه درواز در استان بدخشان روی داده است. به گفت این کودکان دچار تنگی نفس، سرفه، تب و خونریزی بینی بودند. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت 68 کودک دیگر که از عوارض مشابهی رنج میبرند به وسیله آنتی بیوتیک تحت مداوا قرار دارند. وی همچنین گفت سازمان بهداشت جهانی بررسی های خود را درباره اینکه این بیماری آیا از نوع سیاه سرفه یا دیفتری است پیگیری میکند. دوف زخایم از معاونان وزیر دفاع ایالات متحده به جناح‌های رقیب در شمال افغانستان گفته است اگر به جدال با یکدیگر ادامه دهند نمی‌توانند در امر بازسازی انتظار دریافت کمک داشته باشند. زخایم در پی دیدار با رهبران جناحی در شهر شمالی مزار شریف گفت میان چنین کمک‌هایی و امنیت ارتباط وجود دارد. زخایم با ژنرال عبدالرشید دوستم جنگ سالار ازبک تبار و رقیبش استاد محمد عطا از جناح جمعیت اسلامی و نماینده از گروه شیعه حزب وحدت دیدار کرده است. پلیس میگوید یک رهبر محلی حزب حاکم کنگره در کشمیر و دو نگهبان امنیتی وی کشته شدند. به گفته پلیس محمد سکندرخان در ایستگاه اتوبوس سرینگار به دست مهاجمانی که گمان می‌رود شورشیان اسلامی بودند کشته شده است. این حمله اندکی پس از آن صورت گرفت که مفتی محمد سعید به عنوان وزیر اعظم کشمیر هند ادای سوگند کرد. ساعتی پیش از آن خانه محمد سعید که رهبری حزب دموکراتیک مردم را در دست دارد در حومه سرینگار با نارنجک مورد حمله شورشیان قرار گرفت که در این حمله یک افسر پلیس زخمی شد. در همین حال یک سخنگوی وزارت دفاع هند اعلام کرده است سربازان هند امروز 12 شورشی اسلامی را در نواحی مرزی هند و پاکستان در کشمیر کشتند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل آماده است تا پیشنهاد آریل شارون نخست وزیر کنونی اسرائیل را برای به دستگیری سمت وزیر خارجه رد کند. نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد برای حصول یک سیاست اقتصادی جدید شده است. وی قرار است فردا برای دادن پاسخ خود بار دیگر با آریل شارون دیدار کند. حزب کارگر به خاطر اختلافاتی بر سر بودجه سال آینده اسرائیل و تأمین هزینه‌های شهرکسازی یهودیان در اراضی اشغالی از دولت ائتلافی شارون کناره‌گیری کرده است. شیمون پرز وزیر خارجه همراه وزیران دیگر حزب کارگر در دولت ائتلافی شارون از سمت خود استعفا دادند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید نیروهای اسرائیلی امروز در ادامه اقدامات خود برای دستگیری مظنونین فلسطینی 3 فلسطینی در کرانه باختری را زندانی کردند. سربازان اسرائیلی دو فلسطینی در شهر نابلس را که یکی از آنها عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین است، روانه زندان کردند. ارتش اسرائیل همچنین یک عضو جنبش فتح را در شهر الخلیل دستگیر کرده است. نیروهای اسرائیلی روز گذشته همزمان با یک مراسم مذهبی یهودیان، مقررات منع آمد و شد در شهر الخلیل اعمال کردند. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، دادگاه متهمان وارد کننده گوشت‌های آلوده امروز در تهران برگزار شده است. بنابراین گزارش، در جلسه امروز دادگاه که به صورت غیرعلنی برگزار شده، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مواد غذایی به متهمین تفهیم اتهام کرده است. این گزارش می‌افزاید متهمین این پرونده گوشت‌های آلوده را از طریق بنادر جنوبی ایران وارد و از آنجا با تریلرهای بدون یخچال در مناطق مختلف کشور توزیع کردند.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. در روز شنبه 11 آبان 1381 دوم نوامبر سال 2002 میلادی. امیدوارم برنامه های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در دو ساعت باقی مانده از بخش شامگاهی. برنامه را با خبرهای ورزشی ادامه خواهیم داد. روز جمعه در ادامه هفته سوم لیگ حرفه‌ای فوتبال باشگاه‌های ایران، ذوب آهن اصفهان 1-1 با ابو مسلم مشهد رسید. فولاد خوزستان که پذیرای تیم بزرگ پاس تهران بود، موفق شد این تیم را با نتیجه 1-0 شکست بدهد. برق شیراز در برابر همشهریش فجر سپاسی 1-0 شکست خورد و سایپای تهران سرخپوشان پرسپولیس را 1-1 متوقف کرد. روز یک شنبه در ادامه این دیدارها ملوان بندر انزلی میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود و در تهران استقلال خواهد کوشید شکست هفته نخست خود را در برابر صنعت نفت در بازی با سپاهان اصفهان جبران کند. در حال حاضر فجر سپاسی شیراز با 3 برد از 3 بازی انجام داده در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و تیم پرسپولیس به لطف تفاضل گل بهتر در مکان دوم و بالاتر از فولاد ایستاده است. تیم فوتبال جوانان کره جنوبی با گل طلایی یونگ یو گوک که در دقیقه 7 وقت اضافی به دست آمد در دیدار فینال رقابت‌های فوتبال زیر 20 سال آسیا در برابر ژاپن به پیروزی رسید. امشب در ادامه بازی‌های جام برتر باشگاه‌های فوتبال انگلستان، لیورپول و منچستر یونایتد، دو تیم رقیب در بالای جدول میزبان وستهم و ساوثهمپتون هستند. فردا شب آرسنال به دیدار فولام می رود و دوشنبه نیوکاسل با میدلزبرو مساف خواهد داد. در لالیگا جام قهرمانی باشگاه های اسپانیا، دیپورتیو لاکورونیا و رئال مادرید امشب یک بازی بسیار مهم را برگزار می کنند. رئال مادرید در بازی های چند هفته گذشته خود نتایج دلچسبی نگرفته است و این در حالی است که دیپورتیو لاکورونیا با شکست دادن بایر مونیخ در چارچوب جام باشگاه‌های قهرمانی اروپا چمپیونز لیگ از هم اکنون به مرحله دوم این بازی‌ها راه یافته است. و نماینده مردم عراق، رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی، گفت بر اساس بررسی‌های انجام شده سوء مدیریت و ناکارآمدی فدراسیون کشتی و نارسایی در برنامه ریزی از دلایل عمده تنزل کشتی ایران در بازی‌های آسیایی کره جنوبی بود. علی نظری دستیابی به مقام سوم آسیا برای کشتی ایران را شکست تلقی کرد و افزود در حالی که 1 ماه قبل از بازی‌های آسیایی کره کشتی ایران قهرمان جهان شده بود، نتیجه‌ای که در بوسان کسب شد بازتابی نامطلوب در افکار عمومی و در میان علاقه‌مندان کشتی داشت. دوستداران، کاربران و علاقمندان به شبکه جهانی اینترنت حتما منتظر هستند که گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی را بشنوند. زیاد شما را منتظر نمی‌گذاریم. بهنام ناطقی از نیویورک و گزارش اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت، دسترسی به پست الکترونیکی و شبکه اطلاعات جهانی در آشپزخانه و در آسمان، اینترنت در هواپیما و یخچال اینترنتی. معمولاً در دو نقطه تا کنون دسترسی به اینترنت مشکل بود و برای کسانی که هر ساعت برای گرفتن پست الکترونیکی یا آخرین خبرها به اینترنت مراجعه می‌کنند، چند ساعت پرواز در هواپیما فرصتی بود برای اینکه نفسی به راحت بکشند، زیرا معمولاً وقتی پروازی شروع می‌شود، صدای خلبان در کابین هواپیما تنین می‌اندازد که کامپیوترها و تلفن‌ها و دستگاه‌های پست الکترونیکی دستی خود را خاموش کنید. با تغییراتی که شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی در طرز تماس هواپیماها با اینترنت داده‌اند، مسافران هواپیما نیز می‌توانند در طول پرواز در وب به گردش مشغول شوند و ایمیل یا پست الکترونیکی خود را دریافت کنند و اگر بخواهند از طریق پیام‌رسان آنی یا اینستنت مسنجر با دوستی که چند ردیف آن طرف‌تر نشسته یا دوستی که در آن سوی دنیاست به رد و بدل پیام‌های آنی الکترونیکی بپردازند. از اوایل سال آینده مسیحی، شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان دسترسی به اینترنت، آن هم از نوع سریع آن یعنی برادبند، را برای مسافران خود ممکن خواهد کرد. بعد از لوفت‌هانزا، شرکت بریتیش ایرویز هم اقدام مشابهی انجام می‌دهد. هر دوی این شرکت‌ها از سرویسی استفاده می‌کنند که هواپیماسازی بوئینگ آمریکا تحت عنوان کانکشن به راه انداخته است که سهمی از تماس اینترنت نصیب خود کند. شرکت‌های آمریکایی دیگر هم عقب نماندند. به عنوان مثال، شرکت‌های یونایتد و دلتا تلفن‌های داخل هواپیما را با قرار دادن پلاک‌های تازه‌ای برای وصل شدن به کامپیوتر لپ‌تاپ مجهز کردند و شرکت کانتیننتال هم با سرویس تازه‌ای تحت عنوان جت کانکت به مسافران امکان می‌دهد که به اینترنت دسترسی پیدا کنند. آشپزخانه تا کنون یکی از معدود اتاقهای منزل بود که در آن دسترسی به اینترنت امکان نداشت. یخچال اینترنتی یا اینترنت رفریجریتر که شرکت LG و همچنین شرکت الکترولوکس اخیراً به بازار دادند، این مشکل را حل می کند. این یخچال‌ها نه تنها آقایان و خانم‌های کدبانو را در آشپزخانه از طریق مانیتوری که روی درب یخچال کارسازی شده به اینترنت وصل می‌کنند، بلکه مثلا در مورد مدل شرکت الکترولوکس می‌توانند در غیاب صاحبخانه هم او را با استفاده از ایمیل یا پست الکترونیکی از آنچه در داخل یخچال می‌گذرد با خبر کنند. مثلا خانم یا آقای خانه می‌تواند در اداره نامه الکترونیکی از یخچال خود دریافت کند مبنی بر اینکه شیر خراب شده است یا چیزی از ذخیره گوشت باقی نمانده. شرکت زف دیویس، ناشر مجلات متعدد کامپیوتری، در مقاله‌ای که در نقد و بررسی این کالای تازه منتشر کرد، نوشت: ما تا حالا انواع کامپیوترها، چاپگرها، گیرنده‌های ماهواره‌ای و وسایل دیگر را در صفحات مجله خود و بروی اینترنت مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم، اما این برای اولین بار است که در این صفحات که به نقد و بررسی کالاهای کامپیوتری و اینترنتی اختصاص دارد، یک یخچال را بررسی می‌کنیم. این یخچال علاوه بر آنکه از آخرین مدل یخساز و یخخورد کن و جاسازی های هوشمندانه برای نوشابه ها و میوه ها برخوردار است، می تواند با وصل شدن به اینترنت کار جستجو برای طرز پختن غذاها و رسیپی ها را برای صاحب آشپزخانه ساده کند و حتی وقتی به درستی برنامه ریزی بشود، می تواند با محاسبه میزان نوشیدنی و کره و تخم مرغ و سایر چیزهای باقی مانده دستور خرید و تحویل آنها را از طریق اینترنت به سوپرمارکت محل بفرستد. دوربین اینترنتی این یخچال می تواند تصاویر داخل آشپزخانه را به همه دنیا ارسال کند و مثلا به یک خانم آشپز امکان می دهد که طرز پختن غذای خاص را به دوست یا دختر خود در آن سوی دنیا که پای کامپیوتر یا جلوی یخچال مشابهی نشسته به صورت سمعی و بصری بنمایاند. صفحه مانیتور یخچال اینترنتی به تیونر تلویزیون هم مجهز است و می توان به جای اینترنت از آن به عنوان تلویزیون استفاده کرد. اگر خط مخصوص دوربین‌های حفاظتی خانه به این یخچال وصل بشود، با این یخچال می توان از داخل آشپزخانه بیرون در منزل را هم دید. بعضی از این یخچال‌ها به بارکد ریدر مجهز هستند و می توانند سریعاً فهرستی با مشخصات کامل از تمام آنچه وارد آنها می شود تهیه کنند و به حافظه بسپارند. این فهرست از طریق مانیتور روی یخچال و همچنین از بیرون از طریق اینترنت قابل دسترسی خواهد بود. داشتن یخچال اینترنتی شاید برای همه نباشد، به خصوص کسانی که بتوانند با پرداخت 6000 دلار یا 10000 دلار یکی از این یخچال‌ها را در آشپزخانه خود بگذارند. معمولاً ثروتمندانی هستند که به علت داشتن خدمه متعدد از سر زدن به آشپزخانه بی‌نیاز هستند.
بله، دور نیست که چرخ گوشت و جاروبرقی اینترنتی هم به بازار بیاید. شنونده رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکنون بر روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 19 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت بر روی طول موج‌های 25 متر 11960 و 11985، 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز می‌شنوید. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی پخش می شود بر روی امواج 41 متر، ردیف 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیم روز به وقت ایران 16 متر 17675 و 19 متر 15290 کیلوهرتز، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت نیز پخش می‌شود. www.radioazadi.org.
میانه های آبان ماه است و اوایل ماه نوامبر هوا رو به سردی می رود، هرچند که هنوز ناجوان مردانه سرد نشده باشد. از همان کنون باید به فکر پیشگیری در برابر بیماری های مخصوص فصل سرما بود. موضوع دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی همین است. دکتر منصور مصلحی.
یکی از بیماری‌های شایع که قبلاً هم شاید راجع بهش صحبت کردیم ولی بعد نیست که باز هم اطلاعات جدیدی در موردش بدیم، بیماری مزمن انسدادی ریه است که شاید اسمش رو بذاریم برونشیت مزمن برای اینکه خیال خودمون رو راحت کنیم. منتها قبل از اینکه فقط اسمش رو بذاریم برونشیت مزمن باید بگیم که دو نوع بیماری هستن که باعث بیماری انسدادی یا عارضه انسدادی مزمن ریه میشن. اولا عارضه مزمن انسدادی ریه یعنی این که به طور مزمن هوا در داخل ریه نمیتونه به طور عادی و کامل جریان پیدا کنه، در نتیجه شخص دچار کمبود اکسیژن میشه و همینطور انیدرید کربونی که خونش افزایش پیدا میکنه و دچار مسمومیت میشه، که البته این دوتا ممکنه خیلی خفیف باشن مخصوصا در مراحل اولیه بیماری. ولی عارضه دیگه که خیلی بیشتر به چشم میخوره این هست که در کسانی که دچار بیماری یا عارضه مزمن انسدادی ریه هستن، عفونت های ریوی بسیار شایع هستن، خیلی کم به درمان جواب میدن، مرتبا تکرار میشن و سرانجام میتونن باعث از کار افتادگی یا مرگ بشن. گفتم که دو نوع بیماری باعث این عارضه میشه، یکی برونشیت مزمن هست که در برونشیت مزمن بر اثر ابتلا به یک بیماری ویروسی یا میکروبی دستگاه تنفسی جداره راه‌های تنفسی زخیم و کلفت میشه و مقدار ترشحشون افزایش پیدا میکنه و همین باعث میشه که زمینه برای ابتلا به عفونت زیاد بشه و مبادله هوا هم به سختی انجام بگیره. عارضه دیگری که یا بیماری دیگری که میتونه عارضه انسدادی مزمن ریوی ایجاد بکنه، عارضه است به اسم آمفیزم. در آمفیزم حبابچه‌های ریوی، یعنی اون انتهای راه‌های هوایی که خون میاد در جدارشون و اکسیژن میگیره و انیدرید کربونیک پس میده، باز میمونن، دیگه قادر نیستن جمع و بسته بشن، دائما باز میمونن و موقعی که دائما باز موندن توشون پر از مایع میشه و از کار میافتن و این از کار افتادگی طبیعتا باعث میشه که شخص دچار تنگی نفس میشه، مقدار اکسیژن بدنش کم میشه، در نتیجه دچار خستگی میشه، به اضافه این که این وجود مایع به طور ثابت و بی حرکت در داخل این حبابچه ها زمینه رو برای عفونت ریوی فراهم میکنه. به هر حال در این عارضه انسدادی ریه که ما گفتیم برای راحتی خیال میتونیم اسمش رو بذاریم برونشیت مزمن، مسئله اساسی که وجود داره این هست که شخص دچار از کار افتادگی میشه، یعنی به خاطر تنگی نفس قادر نیست که حرکت بکنه و کارهای عادی خودش انجام بده و در مراحل آخری حتی ناچار میشه که یک محفظه اکسیژن با خودش مرتبا حمل بکنه. و بررسی‌هایی که اخیراً در آمریکا انجام شده نشون میده که 14 میلیون نفر حداقل به این بیماری مبتلا هستن و تعداد کسانی که به این بیماری مبتلا میشن هر سال مرتبا افزایش پیدا میکنه. نکته ای که خیلی خیلی مهم هست این است که علت عمده ابتلا به عارضه انسدادی مزمن ریوی سیگار کشیدنه، یعنی چه شخص خودش سیگار بکشه یا چه در معرض دود سیگار دیگران قرار بگیره، بعد از یک مدتی دچار برونشیت مزمن میشه، دچار آمفیزم میشه و این پیشرفت این دو بیماری باعث میشن که مقدار زیادی از حجم ریه از کار میفته و تمام عوارض ناشی از کار افتادن حجم ریه و عدم مبادله گازها پیدا میشه در شخص. تجربه نشون داده که اگر کسی به موقع، یعنی قبل از سن 50-55 سالگی سیگار رو ترک بکنه، عوارض و رد پاهای سیگار کشی در روی ریه از بین میرن و ریه میتونه به وضع عادی خودش برگرده. ولی اگر سیگار کشیدن ادامه پیدا بکنه، دیگه بعدا نه اکسیژن و نه آنتیبیوتیک ها و داروهای دیگه سر نمی کنن.
دانستانی های پزشکی رادیو آزادی را می شنیدیم. شنوندگان گرامی، سپاسگزاری می کنم از اینکه همراه ما بوده اید. از آغاز برنامه های امروز، از حدود یک ساعت و نیم پیش تا این لحظه، امیدوارم که برنامه ها تا اینجا مورد پسند شما قرار گرفته باشد و آماده همراهی ما باشید. در حدود 90 دقیقه‌ای که از بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی باقی است، در این یک ساعت و نیم من اردوان نیکنام همراهتان بودم. در ادامه برنامه همکارم مینا بهارمست میزبانتان خواهد بود، البته پس از آنکه با هم به ترانه ای از شهرام کاشانی گوش کنیم.
خاک عالم عشق و عاشق زیبده روی سر دختر بندری جار بده دیگه بیا اینقد منو دوست نده میگه خاک چی دست تو دوست نده میگه خاک عالم عشق و عاشق زیبده روی سر دختر بندری جار بده دیگه بیا اینقد منو دوست نده میگه خاک چی دست تو دوست نده آره دست تو دوست نده دختر بندری تو مال منی میمیرم به کسی دم بند منی دختر بندری تو مال منی میمیرم به کسی دم بند منی
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. امیدوارم که روز و عصر خوبی رو تا این لحظه گذرانده باشین. از این لحظه به بعد تا یک ساعت و نیم دیگر من با گزارش‌های جهانی با شما خواهم بود. انتخابات روز یک شنبه ترکیه از موضوع‌های عمده گزارش‌های رسانه‌های جهان است. در برنامه امشب گزارشی داریم درباره تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه برای به تعویق انداختن رسیدگی به کیفرخواست دادستانی علیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تا بعد از انتخابات و همینطور واکنش روزنامه‌های غرب به انتخابات ترکیه. کویت بخش بزرگی از مناطق شمال و غرب این کشور را برای انجام تمرینات نظامی مشترک با آمریکا امروز بست، اما مقامات کویت میگویند این تمرینات ربطی به حمله احتمالی به عراق ندارد. در اسرائیل اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق مقام وزارت خارجه را در دولت آریل شارون خواهد پذیرفت یا نه موضوع بحث است. پاکستان به ادامه تعلیق عضویت خود در جامعه کشورهای مشترک المنافع اعتراض کرده است. چند گزارش دیگر جهانی را هم خواهیم داشت. کامران فانی با نقد کتاب روز، فاطمه امان با گزارش علمی، سعید پیوندی با بحثی درباره مسائل آموزشی ایران و دکتر محمود خوشنام با حرف ترانه ها، همینطور چند مطلب دیگر در طول برنامه با ما خواهند بود.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. زمین لرزه‌ای به شدت 7.7 ریشتر امروز ساحل شمال غربی جزیره سوماترای اندونزی را تکان داد و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. ده ها ساختمان نیز بر اثر این زمین لرزه ویران شدند. مرکز ژئوفیزیک اندونزی جزیره کوچک سیمولو را از مناطقی اعلام کرده است که شدیدترین آسیب را از این زمین لرزه دیدند. یک مقام بیمارستانی در جزیره سیمولو میگوید که ممکن است ده ها تن دیگر در آن جزیره زخمی شده باشند. دکتر حنیف با اشاره به اینکه در سیمولو جاده‌ای وجود ندارد، کار دسترسی به مجروحین را در آن جزیره بسیار دشوار خوانده است. درگیری میان جنگجویان دو جناح رقیب در غرب افغانستان 5 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. سیف الله خان از همکاران نزدیک امان الله خان فرمانده پشتون، اسماعیل خان فرماندار تاجیک تبار هرات را به راه اندازی حمله‌ای با پشتیبانی توپخانه متهم کرده است. این درگیری روز گذشته در زیرکوه در استان فراه و در حدود 10 کیلومتری پایگاه هوایی شیندند روی داد. در همین حال نیروهای ایالات متحده در پایگاه هوایی بگرام میگویند دو پایگاه ایالات متحده در شرق افغانستان با خمپاره و راکت مورد حمله قرار گرفتند، اما کسی در این حملات زخمی نشده است. سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل امروز اعلام کرده است 61 کودک زیر 12 سال در شمال شرقی افغانستان گمان می‌رود بر اثر شیوع بیماری سیاه سرفه جان سپردند. لورتا هایبر گیراردت، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در کابل گفت مرگ این کودکان ظرف یک دوره 4 هفته‌ای در ناحیه درواز در استان بدخشان روی داده است. وی گفت این کودکان دچار تنگی نفس، سرفه، تب و خونریزی بینی بودند. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت 68 کودک دیگر که از عوارض مشابهی رنج می‌برند به وسیله آنتی‌بیوتیک تحت مداوا قرار دارند. وی همچنین گفت سازمان بهداشت جهانی بررسی‌های خود را درباره اینکه این بیماری آیا از نوع سیاه سرفه یا دیفتری است پیگیری می‌کنند. دوف زخایم از معاونان وزیر دفاع ایالات متحده به جناح‌های رقیب در شمال افغانستان گفته است اگر به نزاع با یکدیگر ادامه دهند نمی‌توانند در امر بازسازی انتظار دریافت کمک داشته باشند. زخایم در پی دیدار با رهبران جناح‌های افغان در شهر شمالی مزار شریف گفت میان چنین کمک‌هایی و امنیت ارتباط وجود دارد. زخایم با ژنرال عبدالرشید دوستم، جنگ سالار ازبک تبار و رقیبش استاد محمد عطا از جناح جمعیت اسلامی و نماینده ای از گروه شیعه حزب وحدت دیدار کرده است. پلیس میگوید یک رهبر محلی حزب حاکم کنگره در کشمیر و دو نگهبان امنیتی وی کشته شدند. به گفته پلیس محمد سکندرخان در ایستگاه اتوبوس سرینگار به دست مهاجمانی که گمان می‌رود شورشیان اسلامی بودند کشته شده است. این حمله اندکی پس از آن صورت گرفت که مفتی محمد سعید به عنوان وزیر اعظم کشمیر هند ادای سوگند کرد. ساعتی پیش از آن خانه محمد سعید در حومه سرینگار با نارنجک مورد حمله شورشیان قرار گرفت که در این حمله یک افسر پلیس زخمی شد. در همین حال یک سخنگوی وزارت دفاع هند اعلام کرده است سربازان هند امروز 12 شورشی اسلامی را در نواحی مرزی هند و پاکستان در کشمیر کشتند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل آماده است تا پیشنهاد آریل شارون نخست وزیر کنونی اسرائیل را برای به دستگیری سمت وزیر خارجه اسرائیل رد کند. نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات زودرس برای حصول یک سیاست اقتصادی جدید شده است. وی قرار است فردا برای دادن پاسخ خود بار دیگر با آریل شارون دیدار کند. حزب کارگر به خاطر اختلافاتی بر سر بودجه سال آینده اسرائیل و تأمین هزینه‌های شهرک‌سازی یهودیان در اراضی اشغالی از دولت ائتلافی شارون کناره‌گیری کرده است. و حسن یوسفی اشکوری، روحانی دگراندیش در ایران، 20 روز پس از ابلاغ حکم جدید دادگاه تقاضای تجدید نظر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن یوسفی اشکوری امروز گفت به رغم اینکه قصد داشته است به حکم صادره اعتراضی نکند، ولی به توصیه دوستانش قرار شد امروز از طریق وکیلش این اعتراض مطرح شود. قاضی دادگاه دوم اشکوری پس از تشکیل دو جلسه وی را به اتهام توهین به مقدسات و شرکت در کنفرانس برلین به 5 سال حبس محکوم کرده است. یوسفی اشکوری 28 ماه پیش پس از بازگشت از کنفرانس برلین بازداشت و زندانی شد. وی از چند روز پیش برای مرخصی از زندان آزاد شد و قرار است فردا به زندان بازگردد.
شنوندگان عزیز میپردازیم به اولین گزارش جهانی امشب ما که مربوط به انتخابات ترکیه است. دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به کیفرخاص غیرقانونی اعلام کردن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه را تا پس از برگزاری انتخابات به تعویق انداخت. روز یک شنبه مردم ترکیه برای انتخاب نمایندگان مجلس به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بنابر نظرسنجی‌ها حزب عدالت و توسعه شانس بالایی برای پیروزی در این انتخابات را دارد. داستانی ترکیه در کیفرخواست خود باقی ماندن رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه را در مقام خود بعد از صدور حکم محکومیتش غیر قانونی می داند. 7 حزب در انتخابات روز یک شنبه رقابت می کنند، از جمله حزب چپ دموکراتیک بلند اجبید، حزب راه حقیقت تانسو چلر، حزب مام وطن مسعود یلماز و حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان. انتخابات ترکیه موضوع رسانه‌ها، موضوع گفتگوی رسانه‌های جهان هست. از جمله روزنامه‌های امروز لندن در این باره مطالبی داشتند که فریبا مودت از نکات عمده آنها می‌گوید.
روزنامه گاردین چاپ لندن ضمن اشاره به رأی احتمالی دادگاه عالی ترکیه دائر بر غیرقانونی خواندن حزب اسلامی این کشور، حزب عدالت و توسعه، می‌نویسد میلیون‌ها تن از رأی دهندگان ترک نگران آنند که آرایشان در انتخابات عمومی فردا احتمالاً با رأی انحلال حزب اسلامی باطل اعلام شود. گاردین می‌افزاید که ظاهراً دادگاه عالی ترکیه با استناد به اینکه رهبران احزاب سیاسی نباید سابقه جنحه یا جنایت داشته باشند، گفته است آقای اردوغان رهبر حزب اسلامی عدالت و توسعه در سال 1999 به مدتی کوتاه به جرم تحییج نفرت مذهبی محبوس شده بوده است و به این دلیل اکنون از شرط لازم برای شرکت در انتخابات بی‌بهره است. آقای اردوغان در مقابل ضمن پذیرش اینکه ریشه های حزبش در چهارچوب احکام اجتماعی اسلام قرار دارد، گفته است سازمان وی بیش از احزاب دموکراتیک مسیحی در اروپای غربی با احساسات مذهبی آمیخته نیست. اما به گفته گاردین تعبیرات آقای اردوغان از نظام سیاسی اسلام پشت دستگاه رهبری آنکارا را لرزانده است، زیرا همه پرسی های عمومی نشان داده است حزب آقای اردوغان به مراتب بر رقبای انتخاباتیش پیشی داشته و به احتمال قوی و در صورتی که غیرقانونی اعلام نگردد دولت آینده ترکیه را تشکیل خواهد داد. گاردین می‌افزاید در پس پرده دولت و پارلمان ملی ترکیه که بسیاری از مردم آن را لانه سیاستمداران فاسد توصیف می‌کنند، قدرت اصلی در دست شورای امنیت ملی است که مهره‌های عمده آن را فرماندهان ارتش تشکیل می‌دهند. 5 سال پیش ارتش دولت منتخب اسلامی این کشور را منحل و فعالیت احزاب اسلامی در ترکیه را ممنوع اعلام کرد، اما احزاب مذکور بار دیگر تحت اسامی و لوایی متفاوت فعالیت‌های سیاسی خود را از سر گرفتند. حال در طول چند روز گذشته این سوال مطرح بوده است که سرانجام چه کسی در مقام نخست وزیری ترکیه قرار خواهد گرفت. آقای اردوغان گفته است از آنجایی که واجد شرایط لازم برای احراز این مقام نیست، حزب وی شخص دیگری را به عنوان رهبر انتخاب خواهد کرد. بنا به این مقاله آقای اردوغان سخت در تلاش آن است که اجازه ندهد رنگ مذهبی رنگ درخشان مانیفست حزبش قرار گیرد و حتی در زمینه حجاب اسلامی بانوان نیز قاطعیتی به کار نمی‌برد. در این میان حزب اسلامی آقای اردوغان مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا و اتحاد نظامی با آمریکاست. اما انتقاد کنندگان از حزب اسلامی ترکیه، از جمله یکی از مقامات حزب دست راستی مام وطن، همچنان نسبت به هویت واقعی حزب مظنون و معتقدند که به روی کار آمدن حزب اسلامی موجب بروز تنش میان دولت و ارتش خواهد شد. فاینانشال تایمز نیز در رابطه با انتخابات عمومی فردا در ترکیه می نویسد بسیاری از مردم ترکیه که از بحران اقتصادی سال گذشته و فساد گسترده در میان دستگاه رهبری خشمگینند، مایل به انتخاب دولتی متفاوت با چهره هایی متفاوتند که با دولت کنونی ارتباطی نداشته باشد. در و دیوارهای اماکن عمومی در ترکیه پوشیده از اعلانات انتخاباتی 18 حزب سیاسی مختلف است که در انتخابات شرکت جستند، اما احتمالاً تنها 3 یا 4 حزب موفق خواهند شد از مرز 10% آرا برای ورود به پارلمان بهره‌مند شوند. در میان آنها فاینانشال تایمز نیز به حزب اسلامی عدالت و توسعه اشاره می‌کند که به گفته این نشریه، رهبران آن سوگند یاد کردند که اصول عدالت اجتماعی اسلام را با آزادگرایی‌های سیاسی و اقتصادی تلفیق کنند. اما علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی گسترده احزاب مختلف، هیچ یک حقیقتاً به مسائل عاجلی که ترکیه هم‌اکنون با آن روبروست، از جمله پیوستن کشور به اتحادیه اروپا و احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه عراق و نقش ترکیه در آن، اشاره نکردند. روز گذشته سردبیر یک نشریه معتبر در ترکیه ضمن اظهار تردید نسبت به قابلیت دولتی که تحت شرایط انتخابات کنونی بتواند مسائل ترکیه را حل کند، گفت انتخابات چنان تحت تأثیر خشم نسبت به گذشته قرار دارد که هر گونه برنامه ریزی برای آینده بهتر را دشوار می‌کند.
مقامات کویت امروز یک سوم خاک این کشور را در شمال و غرب این کشور بستند و میگویند که این کار برای حفظ امنیت صورت گرفته است. اما مقامات کویت در این حال برگزاری تمرینات نظامی مشترک با آمریکا را مربوط به احتمال حمله نظامی به عراق نمی‌دانند. فریدی رهبر گزارش می‌دهد.
کویت برای برگزاری یک مانور نظامی مشترک با آمریکا یک سوم از قلمرو خود را در شمال این کشور از روز شنبه به حالت منطقه محافظت شده نظامی درآورد. به دستور دولت کویت هیچ شهروند این کشور در جریان برگزاری مانور نظامی حق ورود به این منطقه را نخواهد داشت. مانور نظامی پیشین کویت و آمریکا کمتر از یک هفته پیش به پایان رسید. ناظران سیاسی در منطقه برگزاری مانورهای نظامی مشترک آمریکا و کویت را بخشی از برنامه‌های تدارکاتی آمریکا برای حمله آینده خود به عراق می‌دانند. اما شیخ جابر آرستوا وزیر دفاع کویت این موضوع را تکذیب می‌کند. وی در مورد به حفاظت درآوردن منطقه شمالی کویت نیز می‌گوید این اقدام به دلایل امنیتی صورت گرفته است. در کویت گفته شد پیش از چنین اقدامی افرادی ناشناس در روز جمعه به سوی گروهی از سربازان آمریکایی در 60 کیلومتری جنوب پایتخت کویت آتش گشودند. به گفته منابع کویتی افراد مذکور موفق به فرار شدند و در این تیراندازی به کسی آسیبی وارد نشد. در یک ماه اخیر این چهارمین بار است که به سوی سربازان آمریکایی در کویت تیراندازی می شود. در 8 اکتبر تیراندازی دو شهروند کویتی به سوی سربازان آمریکایی در جزیره فیلکه به قتل یک سرباز آمریکایی و مجروح شدن یک سرباز دیگر منجر شد. دو کویتی مهاجم نیز در اثر تیراندازی نیروهای آمریکایی کشته شدند. دولت کویت وابستگی دو کویتی مذکور را به شبکه القاعده مورد تایید قرار داده است. در شبنامه‌های بدون امضایی که اخیراً در کویت پخش شده است، نیروهای آمریکایی تهدید شدند که هدف حمله مخالفان حضور این نیروها در کویت قرار می‌گیرند.
تمرینات نظامی مشترک کویت و آمریکا، گزارشی بود از فریده رهبر. به گفته رادیو ارتش اسرائیل، ظاهراً بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق این کشور قصد ندارد پیشنهاد آریال شارون نخست وزیر فعلی را برای به عهده گرفتن سمت وزیر خارجه بپذیرد. اختلاف نظر بر سر بودجه سال آینده و بودجه شهرک‌های یهودی نشین سبب خروج حزب کارگر از دولت ائتلافی شد. در همین حال در کرانه غربی سربازان اسرائیلی به عملیات خود برای یافتن تندروان فلسطینی ادامه دادند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
منابع نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل به روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرانوت گفتند که وی احتمالاً پیشنهاد پذیرفتن سمت وزارت خارجه اسرائیل را رد خواهد کرد. به دنبال خروج حزب کارگر اسرائیل از دولت وحدت ملی این کشور، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در مسیر ترمیم کابینه خود روز جمعه در دیدار با بنیامین نتانیاهو به وی پیشنهاد کرد که جایگزین شیمون پرز در وزارت خارجه اسرائیل گردد. قرار است آقای نتانیاهو تا روز یکشنبه پاسخ خود را به این پیشنهاد اعلام کند. بنیامین نتانیاهو در درون حزب لیکود اسرائیل امید دارد که در انتخابات آینده این حزب جایگزین اریل شارون رهبر لیکود گردد. پاره ای از ناظران در منطقه علارغم گزارش یدیوت اهرانوت پیشبینی می کنند که بنیامین نتانیاهو پیشنهاد اریل شارون را بپذیرد، زیرا در غیر این صورت از محبوبیت او در حزب لیکود کاسته خواهد شد. دورتر از تلاش‌های اریل شارون برای ترمیم کابینه اسرائیل، در غزه درگیری میان روزنامه‌نگاران فلسطینی و سازمان حماس رو به گسترش نهاده است. به دنبال انتشار خبر انفجار در یک مخفیگاه حماس در غزه در مطبوعات فلسطینی، اعضای سازمان حماس چند روزنامه‌نگار فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. حماس با انتشار اعلامیه‌ای تأکید کرده است چنانچه هر روزنامه‌نگار فلسطینی و غیر فلسطینی در منطقه از این پس خبری درباره انفجار مذکور منتشر سازد، زندگیش در خطر خواهد بود. قتل سه عضو حماس به هنگامی که آنان سرگرم ساختن بمبی تازه بودند روی داد. سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی در غزه با انتشار بیانیه‌ای در بامداد شنبه تأکید کرده است که تا زمانی که سازمان حماس از روزنامه‌نگاران کتک خورده در غزه رسماً عذرخواهی نکند، مطبوعات فلسطینی هیچ گونه خبری در مورد فعالیت‌های حماس علیه اسرائیل منتشر نخواهند شد.
پاکستان تصمیم جامعه کشورهای مشترک المنافع را برای ادامه تعلیق عضویت آن در این جامعه مورد انتقاد قرار داده است. جامعه کشورهای مشترک المنافع در گردهمایی اخیر خود در لندن که برای لغو یا ادامه تعلیق عضویت پاکستان تشکیل شد و این موضوع را مورد بررسی قرار داد، تصمیم گرفت به دلیل محدودیت روند دموکراسی در پاکستان عضویت آن همچنان به حال تعلیق باقی بماند. سیاوش اردلان گزارش دارد.
پاکستان میگوید تصمیم کشورهای مشترک المنافع برای تمدید مدت اخراج پاکستان نشان میدهد این کشورها درک درستی از دوران گذار پاکستان به دموکراسی ندارند. وزیران خارجه عضو سازمان کشورهای مشترک المنافع روز جمعه دیروز توافق کردند پاکستان را همچنان بیرون از جمع 54 کشور عضو این سازمان نگاه دارند تا به گفته آنها تصویر روشنتری از نقش و کارکرد نهادهای دموکراتیک در پاکستان به دست آید. وزارت خارجه پاکستان ناخشنود از این امر در بیانیه که امروز منتشر کرد گفته است نشست وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع یک عدم درک کامل از روند سیاسی و گذار پاکستان به دموکراسی را به نمایش گذاشت. در این بیانیه همچنین آمده است به نظر می رسد نشست کشورهای مشترک المنافع بر روی مسائل نامربوط دقیق شده و برآیند صحیح از اوضاع ارائه نداده است. وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع اعلام کرده بودند هنوز زود است بتوان قضاوت کرد جنرال پرویز مشرف فرمانروای پاکستان چقدر قدرت خود را به پارلمان کشورش تفویض کند. کودتای 3 سال پیش جنرال پرویز مشرف سرآغاز اخراج پاکستان از سازمان کشورهای مشترک المنافع بود. بیانیه سازمان کشورهای مشترک المنافع به دنبال گزارشی از ناظران همین سازمان منتشر شد که انتخابات 3 هفته پیش در پاکستان را به طور مشروط تایید کرد. این ناظران رویدادهای روز انتخابات را معتبر ولی کل روند انتخاباتی را غیر منصفانه اعلام کردند. جنرال پرویز مشرف به شدت به خاطر تبصره گذاشتن بر قانون اساسی پاکستان قبل از انجام انتخابات هدف انتقادهای فراوان قرار گرفته است. اقدام جنرال پرویز مشرف به منظور تضمین نقش اساسی برای ارتش در نظارت بر کار دولت آینده و همچنین دادن قدرت انحلال پارلمان به خودش بود. جنرال مشرف وعده داده است زمام امور را به دست دولت غیر نظامی در ماه نوامبر همین ماه بسپارد. اما احزاب رقیب پاکستان هنوز نتوانستند بر سر ایجاد یک ائتلاف به توافق برسند. در انتخابات پاکستان هیچ کدام از احزاب این کشور نتوانستند به اکثریت کافی برای تشکیل یک دولت دست بیابند.
کشورهای مشترک المنافع بازگشت پاکستان را به این جامعه نپذیرفتند. گزارش بوده از سیاوش اردلان. مقامات پلیس اندونزی بازجویی از ابوبکر بشیر روحانی تندرو را آغاز کردند. ابوبکر بشیر متهم به دست داشتن در یک رشته بمب‌گذاری در کلیساها و طرح ترور مگاباتی سوکارنو پوتری رئیس جمهوری است. مقامات اندونزی ابوبکر بشیر را به دست داشتن در انفجارهای اخیر جزیره بالی متهم نکردند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
پلیس اندونزی شخصی را که شباهت زیادی به یکی از متهمان بمب‌گذاری در جزیره بالی دارد بازداشت کرد. در این رویداد تروریستی که در تاریخ 12 ماه اکتبر در جزیره بالی روی داد، حدود 200 تن که در میان آنها جهانگردان زیادی وجود داشتند جان خود را از دست دادند. شخصی که بازداشت شده است در ایستگاه اتوبوس در شهر باجاوا در 500 کیلومتری شرق بالی به دام پلیس افتاد. او که حدود 30 سال دارد هنگام بازداشت تلاش کرد چهره خود را پشت روزنامه‌ای پنهان کند. به گفته منابع پلیس اندونزی، فرد بازداشت شده به سوالات پاسخ نمی‌دهد و هنوز نمی‌توان به درستی دست داشتن او در توطئه تروریستی بالی را تعیین ساخت. از سوی دیگر منابع پلیس اندونزی به خبرنگاران گفتند بازجویی از ابوبکر بشیر 64 ساله که تحت بازداشت در بیمارستان به خاطر بیماری تنفسی بستری است آغاز خواهد شد. ابوبکر بشیر رهبر سازمان تندروی اسلامی جماعت اسلامی در اندونزی است. او متهم است مقدمات انفجار بمب در جزیره بالی را آماده کرده است و در کریسمس سال 2000 میلادی نیز در انفجار یک بمب دیگر در اندونزی دست داشته است. اتهام دیگر او توطئه قتل پرزیدنت مگاواتی سوکامپوتری است که این اتهام نیز به او وارد شده است. ابوبکر بشیر باید به دست کم 50 سوال پلیس اندونزی پاسخ دهد که در میان این سوالها سوالی درباره رفتن او به مالزی و بازداشتش در سال 1985 در این کشور و تلاش برای استقرار قانون شریعت در مالزی مطرح خواهد شد.
جان خاکزاد گزارش می‌داد در مورد آغاز بازجویی از ابوبکر بشیر روحانی تندرو در اندونزی و همینطور بازداشت یک فرد در رابطه با انفجار مالی. گزارشی در مورد بازداشت یکی از چچنها در دانمارک و همینطور انتخابات بحرین را هم در ادامه خواهیم داشت. دانمارک میگوید روسیه نتوانسته از شواهد کافی برای استرداد یکی از مشاوران عالی اصلان مسخدوف رهبر جدایی طلبان چچن را که در دانمارک بازداشت شده ارائه دهد. اگرچه مدارک ارائه شده توسط روسیه برای ثابت کردن اینکه این شخص در عملیات تروریستی دست داشته کافی است. مانی کسروی از مسکو گزارشی دارد.
دانمارک درخواست دولت روسیه مبنی بر استرداد احمد زاکایف سخنگوی جدایی طلبان چچن را رد کرد. روز گذشته لین اسپرسن دادستان کل دانمارک اعلام کرد روسیه مدارک کافی مبنی بر تروریست بودن زاکایف را ارائه نکرده است. وی همچنین افزود اگر تا تاریخ 3 نوامبر سال جاری روسیه مدارکی دال بر دخالت احمد زاکایف در عملیات تروریستی را ارائه ندهد، سخنگوی جدایی طلبان چچن از زندان آزاد خواهد شد. در بیانیه دادستانی دانمارک نیز آمده است بررسی دقیق پرونده زاکایف عدم مطابقت آن با کنوانسیون استرداد مجرمین که در 13 دسامبر سال 1957 به امضا رسید را نشان می‌دهد. در همین حال ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از تصمیم کشور دانمارک اعلام کرد که دادستانی کل روسیه از طریق وزارت امور خارجه مدارک و شواهد لازم در رابطه با احمد زاکایف را به دانمارک فرستاده و بررسی دقیق این شواهد جای هیچ گونه سوالی باقی نمی‌گذارد. رد درخواست روسیه از سوی دانمارک نارضایتی بسیاری از احزاب روسیه را در بر داشت و صبح امروز تظاهراتی در مقابل سفارت این کشور در مسکو برگزار شد. همچنین رهبران فراکسیون‌های مختلف دوما در مصاحبه با رسانه‌های خبری ضمن انتقاد از رفتار دادستانی دانمارک اظهار داشتند هفته آینده نمایندگان دوما بیانیه‌ای را در این مورد صادر کرده و از دولت روسیه خواهند خواست تا تدابیر متقابلی را اتخاذ نماید. احمد زاکایف سخنگو و مشاور اسلان ماسخادوف رهبر جدای طلبان چچن هفته گذشته در کوپنهاگ پایتخت دانمارک دستگیر شد و همکنون در زندان موقت این شهر به سر می‌برد. از سوی دیگر امروز الکساندر یاکوونکو معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرنگاران از تصمیم دولت آمریکا مبنی بر امکان قرار دادن گروه‌های مسلح چچنی در لیست سازمان‌های تروریستی این کشور استقبال کرد. به گفته یاکوونکو این عمل ایالات متحده نه تنها نشان دهنده تحکیم روابط دو کشور بلکه نمایانگر تقویت ائتلاف ضد تروریستی نیز هست. مانی کسروی، مسکو.
در دور دوم انتخابات مجلس بحرین، نمایندگان گروه‌های مذهبی و غیر مذهبی به نتایج تقریباً برابری دست یافتند. جمشید چالنگی در از انتخابات بحرین گزارشی دارد.
آنگونه که وزارت کشور بحرین اعلام کرده است، هیچ یک از نامزدهای مستقل شیعه در انتخابات مجلس بحرین نتوانسته است به این مجلس راه یابد. نتایج دور دوم انتخابات مجلس بحرین که روز شنبه به طور رسمی اعلام گردید نشان می‌دهد که اکثریت انتخاب شدگان در این دور از انتخابات نیز از نامزدهای احزاب و سازمانهای اسلامی سنی مذهب هستند. جمعیت همبستگی ملی اسلامی بحرین که بزرگترین سازمان شیعه در این کشور به شمار می رود، به خاطر شرکت زنان در انتخابات بحرین این انتخابات را تحریم کرده بود. در انتخابات مجلس بحرین 8 تن از زنان این کشور نیز نامزد شده بودند، اما هیچ کدام از آنان نتوانستند به این مجلس راه یابند. در بحرین گفته شد 22 تن از 40 نماینده انتخابی مجلس بحرین اعضای سازمان‌های میانه‌روی سنی مذهب این کشور هستند. انتخابات مجلس بحرین نخستین انتخاباتی است که از زمان انحلال اولین مجلس بحرین در سال 1975 تا کنون در این کشور برگزار شده است.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه کامران فانی نقدی دارد بر کتاب تازه‌ای که در ایران منتشر شده و همینطور گزارشی داریم از همایش دو روزه ادبی در مورد شعر کهن فارسی در دانشگاه لایدن هلند. گزارش علمی امشب را خواهیم شنید و همینطور بحثی در مورد مسائل آموزشی در ایران با دکتر سعید پیوندی و حرف ترانه ها.